اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. قدیر مشرف هستم. توجه کنید به خبرهای این ساعت. ریاست جمهوری افغانستان میگوید طالبان، حامیان خارجی آنان و سایر گروه های دهشت افغان جنایات بزرگی را در سالهای گذشته در افغانستان مرتکب شدند. این اظهارات پس از آن بیان می شود که یک سارنوال محکمه بین المللی جرایم روز جمعه خواهان آغاز تحقیقات روی جرایم جنگی و جرایم بشریت پس از سال 2003 در افغانستان شد. در نتیجه عملیات نظامی نیروهای کماندوی افغان در ولسوالی چاردره کندوز بیش از 30 جنگجوی طالب کشته شده است. احمد جاوید سلیم سخنگوی نیروهای کماندو میگوید این افراد در نتیجه عملیات هوایی در مناطق ایساخیل و ازبک بازار کشته شدند. آقای جاوید گفت که جنگجویان طالبان برای حمایت سایر افراد طالبان در کندوز از بغلان به چاردره آمده بودند. نیروهای کماندوی افغان از 5 روز به این سو عملیات نظامی را در منطقه سرک بالای چاردره آغاز کردند. طالبان در رابطه تا کنون ابراز نظر ننمودند. ایران روز شنبه یک میزایل زمین به زمین را به نمایش گذاشت. هزاران نفر در پیش روی سفارت پیشین ایالات متحده در تهران، جایی که یک میزایل به نمایش گذاشته شده بود، گرد هم آمده بودند. در جریان گرد همایی جمعیت نعره مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل را سر می دادند. در این گرد همایی اشتراک کنندگان تصویر و تمثال دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده را به آتش کشیدند. صدها ایرانی در این روز در سال 1979 میلادی سفارت ایالات متحده را در تهران اشغال کرده و کارمندان آمریکایی آن را به گروگان گرفته بودند. رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه سفر 12 روزه‌اش را به شرق آسیا و جنوب آسیا با سفر به هاوایی آغاز کرد. رئیس جمهور ترامپ قبل از مواصلتش به آسیا ابتدا به خاطر ادای احترام به صدها سرباز نیروی بحری آمریکا که در سال 1941 میلادی در یک حمله غافلگیرانه از سوی ژاپن کشته شده بودند از پرل هاربر در هاوایی دیدن کرد. دونالد ترامپ در این سفر به ژاپن، کره جنوبی، چین، ویتنام و فیلیپین خواهد رفت. انتظار می رود در ملاقات احتمالی رؤسای جمهوری ایالات متحده و روسیه در نشست اپک در ویتنام موضوع حل و فصل بحران سوریه بحث شود. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز شنبه با بیان این مطلب گفت که حل و فصل این مسئله به نحوه به همکاری نیاز دارد. رئیس جمهور ترامپ در صحبت با شبکه فاکس گفت که احتمال دارد در سفرش به آسیا با همتای روسیه ملاقات کند. آقای ترامپ گفت رئیس جمهور پوتین بسیار مهم است به خاطر که آنان با کره شمالی کمک میکنند. میتوانند ما را در بخش سوریه کمک کنند. باید درباره اوکراین نیز صحبت کنیم. ایالات متحده و روسیه از دو جناح مختلف در سوریه حمایت میکنند.
هزاران نفر در ایالت جنوبی تامل ندوی هند به خاطر سرازیر شدن سیلاب‌های مدهش به کمپ‌ها پناه بردند. حکومت هند روز شنبه گفت که باران‌های مونسون و سیلاب در بخش‌های از آن ایالت تا کنون جان 12 نفر را گرفته است. به گفته مقامات حکومتی بیش از 10,000 نفر در 105 کمپ ایجاد شده به سر می‌برند. مکاتب در شهر چنای مرکزی ایالت جنوبی هند مسدود گردیده و بیش از 10,000 ماهیگیر روز شنبه نتوانستند به بحر بروند. سعد حریری صدر اعظم لبنان روز شنبه به گونه غیر مترقبه اعلام کرد که از سمتش کنار می رود. استعفای صدر اعظم لبنان پس از سفرش به عربستان سعودی اعلام می شود. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
آقای حریری در یک خطابه تلویزیونی روز شنبه با انتقاد از حکومت ایران و گروه حزب الله لبنان گفت که آنان در امور کشورهای عربی مداخله می کنند و تاکید کرد که مداخله اردوی ایران در منطقه قطع خواهد شد. حریری گفت ما در فضای زندگی میکنیم که شبیه به دوران پیش از ترور شهید رفیق حریری است. من احساس میکنم طرح برای کشتن من در جریان است. سعد حریری در سال 2016 به سمت صدراعظم حکومت وحدت ملی لبنان انتخاب شد. سعد حریری بین سالهای 2009 تا 2011 نیز باعث صدراعظم لبنان ایفای وظیفه کرده بود.
و خبر آخر باز هم از افغانستان. نتیجه بررسی های هیئت حقیقت یاب پلیسی جرگه در مورد فساد و اقدامات غیرقانونی در آن مجلس امروز اعلام شد. بر اساس یافته های آن هیئت رئیس مجلس نمایندگان افغانستان به پرداخت حدود 5 میلیون افغانی مکلف شده است. رئیس دارالانچای ولسی جرگه به سارنوالی معرفی شده و پیشنهاد گردیده که وظیفه‌اش تا ختم تحقیقات به حالت تعلیق قرار گیرد. و با اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوستان عزیز، شنونده های برنامه گفت و شنود، سلام. حفیظ آصفی هستم و با تقدیم برنامه گفت و شنود امشب با شما هستم. فدراسیون سازمان های پناهندگان افغان در اروپا کنفرانس را تحت عنوان عوامل رشد روزافزون افراطیت و بنیادگرایی در افغانستان دایر کردند در هلند. در رابطه با این مسئله در برنامه امشب صحبت میکنیم با عوامل رشد و روزافزون افراطیت از نگاه دانشمندان و پژوهشگران که در این کنفرانس از نقاط مختلف اروپا و همچنان افغانستان و تاجیکستان و ازبکستان هم میهمان شدن با خود نظرشان داشته باشیم. در بحث فعلی انجینیر خالق نعمت با خود داریم که اونا عضو فدراسیون سازمان های پناهندگان افغان در اروپا هستند که اونا مقیم آلمان هستند. آقای نعمت سلام به شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. آواز ما را بشنوین.
بله، تشکر از شما و سلام خدمت شما و شنوندگان محترم.
لطف شما است. جناب آقای نعمت، اگر نخست یک سوال مطرح میشه که در اطلاعنامه‌ای که ما را دریافت کردیم میگه این 18مین کنفرانس علمی سالان است. یعنی هر سال فدراسیون سازمان های پناهندگان کنفرانس را به راه می اندازن و به سلسله کنفرانس ها در کنفرانس امروز روی عوامل رشد روزافزون افراطیت و بنیادگرایی است؟
بله بله، درست است، کاملا.
در بحث امروز بیشتر روی کدام نکات تذکر داده شده؟ آیا کنفرانس امروز به پایان رسیده یا فعلا که به وقت اروپا ساعت 6 عصر است این کنفرانس همچنان ادامه داره؟
کنفرانس همچنان ادامه داره، منتها بخشای آخرش است و سخنران ها صحبت های خود تکمیل کردن و فعلا ما یک تفریح داریم. بعد از تفریح سوال و جواب است و بعد از جمع‌بندی و قطعنامه باز ختم میشه.
اشتراک کنندگان این کنفرانس کی هست؟ کیها بودن؟
اشتراک کنندگان بیشتر از این روشنفکرها یا تماما نخبگاه بگوییم یا مردمایی که مردمای اهل تحقیق، اهل علم و پژوهشگرا در سر تا سر اروپا و حتی از ما مهمان داریم از تاجیکستان دیمی بخش، اینا هم سخنرانی داشتن، صحبت داشتن، از کانادا هم تشریف آوردن و از کشورهای دیگه اروپایی و از افغانستان هم.
دلیلی بله بفرمایید.
سازمانای عضو فارو هم به اشتراک دارن.
دلیلی که شما افراطیت و رشد افراطیت و بنیادگرایی را مورد بحث قرار دادین چی بوده و در امروز در کنفرانس امروز از آغاز تا اکنون روی کدام نکات صحبت شده؟
دلیل اصلیش کاملا واضح است، به خاطر از اینکه مخصوصا در اخبار اخیر ما میشنویم از قربانی های کثیری که در افغانستان در بخش های مختلف مردم ما قربانی میتن و بیشتر از طرف بنیادگراها و افراطیون قربانی میتن و افغانستان از نتان ای که قسمت های آخر است از شروع جنگ های داخلی افغانستان که افغانستان در حقیقت قربانی این بنیادگرایی و افراطگرایی بوده و تا بال هست و می خاطر مسئله بسیار مهم و حیاتی بر مردم افغانستان هست.
تا کنون که صحبت شده روی کدام نکات صحبت شده و دانشمندان و پژوهشگران روی کدام نکات بیشتر تاکید کردند؟
بیشتر تاکید پژوهشگرا اول سر عوامل ازی بوده.
بله.
کجا ریشه می گیرد. بعد از عوامل سر اشکال ازی بوده که با کدام اشکال. بعد از سر طرقش بوده که این بنیادگرایی با کدام طرق تطبیق میشه. اهداف ازی بوده. بنیادگرایی آیا به حیث یک وسیله استفاده شده یا در ذات خود مردم محلی یا مردم که به مذهب عقیده دارن اینا بنیادگرا هستند. و عوامل خارجی و داخلی تحقیق شده. برای علاوه بخصوص در 4 دهه آخر که افغانستان قربانی بنیادگرایی بوده، در مراحل مختلف اشکال مختلف بنیادگرایی در اینجا تحقیق شده و دوستا اما نظرات و نتایج تحقیق خود پیش کردن.
اگه شما برگردیم به آنچه شما در مورد تحقیق کردین و یا در این نشست روش صحبت کردین چی بوده؟ من میخواستم نظر شما را و ای که عواملش چی اونا دانستن و نظر شما چی هست؟ آیا سالهای جهاد، سالهای جنگ وقتی که افغان ها با نیروی مهاجم شوروی وقت در جنگ بودن آستایسته بنیادگرایی رشد پیدا کرد و یا که قبلا هم وجود داشته رگها و ریشه هایش در این منطقه؟
این کاملا دقیق است که از قبلن قبل از هجوم مهاجم شوروی هم بنیادگرایی وجود داشته، منتها شکلش فرق میکرد و درجهش فرق میکرد، به خاطر از اینکه در اون وقت بسیار ضعیف و در حقیقت جز فعالیت ها بوده، مگر بعد از هجوم اتحاد شوروی و اشغال افغانستان توسط اتحاد شوروی، در اون وقت بنیادگرایی در حقیقت یک وسیله بسیار قوی از طرف قواهای طرف قدرت‌های غرب استفاده شد و امی دلیل بود که بیشتر تمرکز کمک‌ها و سپورت‌های نظامی و اقتصادی به خصوص به می تشکیلات بنیادگرا بیشتر بوده و حاکمیت از اونا را در منطقه بیشتر ساخته.
یعنی خب قبل بری شما وقتی که میگن ریشه های بنیادگرایی هم بوده، به چی شکلی بوده؟ در حال حاضر آیا مسائل سیاسی و کشورهایی که میخواین از این مسئله به استفاده ببرن و به نفع خود از این را استفاده بکنن، چی استفاده ای را امکان داره بکنن و این کشورها بیشتر به نظر شما کیها هستن و به چی منظور افرادگرایی و بنیادگرایی را در اینجا دامن میزنند به نظر شما؟
خب در اون وقت که کاملا واضح است، وقتی که اتحاد شوروی کمونیسم یا سیستم سوسیالیسم میخواست افغانستان پیاده کنه و برای کوبیدن ازی بهترین وسیله بنیادگرایی بود و قوی ترین و به می دلیل به خاطر کوبیدن از اونا، به خاطر شکستشان، به خاطر از بین بردنشان باید از این وسیله استفاده میشد، در حالی که در اون وقت یک تعداد زیاد دموکرات ها هم پناهنده شدن و تحت فشار اشغالگرای اتحاد شوروی و همبستگانشان بودن، مگر به اونا توجهی نشد، بیشتر توسطزی شد و این واضح است که اونا اهداف خدا داشتن به خاطر کوبیدن و به خاطر شکست اتحاد شوروی در افغانستان
و همچنان استفاده از افراطیت برای آینده افغانستان. اگر قرار باشه که نخستین ریشه هایش در وقت فکر بکنیم، در حال حاضر پیامد هایش شما چگونه میبینین؟ آیا در شرایط افغانستان جوان ها و قشر روشن فکر چقدر با افراطیت که در او وقت بود همچنان پابند هستند؟ شما پیشتر اشاره کردین که افراطیت به اشکال گوناگون تبارز کرده، آیا یک شکل نویش است و یا که امو آنچه آن تخمیر که اونا کاشته بودن در سابق فعلا ثمر داده؟
یک چیزی بسیار خوب و مثبتی که ما بر از او امیدوار هستیم عبارت از مسئله عمل و عکس العمل است. وقتی که افراطیت هر قدر اکثر عمل شدیدتر میشه، به او خاطر مردم و توده ها و مردم عوام همه متشکل میشن در برابرش، برای اینکه عملا میبینن که حرکت از اینا، عمل از اینا چقدر به اصطلاح منفور است در جامعه و چقدر جامعه به اصطلاح در مقابل جامعه است. این خود ازی در حقیقت یک نقطه تقویه برای روشنفکرا و برای کسانی که به ضد بنیادگرا فعالیت میکنن برای از اوناست. از طرف دیگه او شکلی که او جریانی که در جریان جنگ مقاومت در برابر شوروی بود، او شکلش به خاطر از این فرق کرد که در او وقت ای هر کسی که بود تحت امی شعار می آمد در مقابل افغانستان می جنگی، مگر آل او رقم نیست، آل اینا محدود شدن و تجدید شدن و امو دلیل است که حتی اونایی که در مقابل افغانستان می جنگیدن خارج از وطن می جنگیدن. مثلا یکی از احزاب اسلامی مثلا مثال حزب گلبدین خارج از افغانستان هم صف طالبان برابر مردم افغانستان می جنگید، به خاطر از اینکه منفور شده بود، به خاطر از اینکه از طرف روشنفکرا و از طرف اکثر عوام قابل قبول نبود. به اون دلیل ما یک امید بسیار خوب در آینده برای جوانا و برای قشر آینده می بینیم.
به نهایت تشکر جناب آقای خالق نعمت. همچنان جناب آقای فقیدی را هم با خود داریم که اونا عضو فدراسیون هستند و معاون فدراسیون در سازمان های پناهندگان افغان در هلند. آقای فقیدی سلام به شما، خوش آمدین. من میخواستم پیشتر از جناب آقای نعمت هم پرسیدم که این دلیلی که شما این مسئله را انتخاب کردین و اونا در موردش صحبت کردن که کنفرانس امروز شما تحت عنوان عوامل رشد روزافزون افراطیت و بنیادگرایی هم در افغانستان بود، اگر بیشتر این مسئله را امروز در بین جوانها و در آیسته آیسته افرادگرایی و بنیادگرایی را در اروپا ببینیم که چی گونه گسترش یافته و به چی دلیلی روی این مسئله اگر شما صحبت بکنید.
بله، بنیادگرایی به یک مشکل عمده تبدیل شده نه تنها در کشور مثل افغانستان که تاریخ در اونجا بنیادگرایی تاریخچه طولانی داره، بلکه امروز اروپا را هم دچار دردسر ساخته. خوشبختانه که جوانای افغان قسمت اعظمی از اینا علاقمندی به بنیادگرایی در اروپا نمیگیرن، چرا اینا تجربه تلخ حاکمیت بنیادگرایی را در کشور خود دیدن و یا حداقل از جنایات و از مشکلاتی که در سالهای 70 در افغانستان توسط گروپ های بنیادگرایی دیگه ایجاد شده بود از پدر مادر خود شنیدن و اینا زیاد علاقه مندی نمی گیرن به اینکه با بنیادگرایی روی بیارن، ولی بازم یک اقلیت وجود داره و در زمین از کشورهای دیگه اسلامی بیشتر وقتی که با مشکلات اجتماعی در اروپا مواجه میشن به طریق اینترنت تبلیغات گروه های بنیادگرا و افراطی را دنبال میکنن، اینا علاقمند از او جریان میشن و تصور میکنن که بر ما یک رای حل و یا رای نجات خواهد بود که البته اشتباه بزرگی است که مرتکب میشن و بعضا میپیوندن به مبارزات مسلحانه داعش و اینا، ولی تا جایی که به جامعه پناهنده افغان در اروپا مربوط میشه بنیادگرایی و افراطیت یک مشکل عمده نیست، ولی باید در پالیش بگویم که مشکل وجود داره. کسایی هست بنیادگرایی که کوشش میکنن که شکل لباس پوشیدن و یکی چی باید شو چی باید نشه با فامیلا به حساب دیکته کنن که چی باید بکنن چی باید نکنن، در کشورهای مختلف افراد وجود دارن که کوشش میکنن که اجتماع یا جامعه پناهنده های افغان تحت تاثیر افکار بنیادگرایی خود شکل بتن و رهنمایی کنن، حالان که افغان ها تجربه کافی از جنایات و از اعمالشون بنیادگرا ها در کشور خود دارن و نمیخواین که قربانی از این مسئله شون.
بله.
منتها یکی ما چرا تصمیم گرفتیم یا فدراسیون سازمان های پناهندگان افغان در اروپا چرا تصمیم گرفت که این کنفرانس موضوعش رشد روزافزون بنیادگرایی انتخاب کنه؟ به خاطر عزیز که ما تشویش زیاد از افغانستان داریم، ما شاهد از این هستیم که 10,000 مدرسه در بخش‌های مختلف افغانستان مدارس مذهبی با پول بیگانه ها، با پولی که از غرب می، با پولی که از کشورهای همسایه می تأسیس میشه و اونا بدون هیچ نوع کنترل، بدون هیچ نوع مانع میتونن به فعالیت های خود ادامه بدن.
بله.
که در واقع زمینه ساز از لحاظ فکری و از لحاظ اجتماعی برای رشد کامل بنیادگرایی در بین مردم است و ما کاملا با این موضوع مخالف هستیم.
بله.
و از نظر سخنان های امروز هم همشان نمی بود که این موضوع عوامل داخلی و خارجی داره که باید هر دو عوامل نشانی شوه و علیه هر دو نوع عوامل مبارزه جدی صورت بگیره.
من می‌دونم که شما گفتین سارم دواری کردین که جوان ها در اروپا و خارج از کشور چه در شرق باشه و غرب کمتر به این مسئله علاقه میگیرن، چون بالاخره با رسانه ها با منابع روشن و متعدد سرکار دارن که میتونن در رشد فکری از نوایا برمراست ساختن واقعیت ها کمک بکنن. اما این مسئله در افغانستان شما اشاره کردین به یکی از مسائلش که او مدرسه ها و مسائل دینی هست و همچنان کمک کشورها و یا دخالت کشورها در این مورد خاص، همچنان سیستم قضایی که در حال حاضر در افغانستان است به نظر شما که میتونست در روشن ساختن جنایاتی که در دهه‌های گذشته از ای طرف ها صورت گرفته بود هم او را برملا بسازند، در حال حاضر مسئولیت حکومت چی هست و چقدر اینا تانستن در این مورد فعالیت داشته باشن؟
کاملا درست است. مسئله همی فرنگ معافیت که در افغانستان حاکم است باعث ازمی شده که نه تنها جنایات دهه‌های گذشته ارزیابی نشه و برعکس جنایتکارای دهه‌های گذشته به قدرت شریک باشن، بلکه باعث از این شده که جنایتکارای فعلی با جرأت بیشتر کار بکنن، با جرأت بیشتر به جنایات خود ادامه بدن. و وظیفه دولت افغانستان اصولا بسیار وظیفه مهم است که در برابرش قرار داره. اول تطبیق عدالت انتقالی است که باید جانی های دوای گذشته مورد بازخواست قرار بگیرن تا کسایی که امروز میخواین و یا دست به جنایت عملا میزنن متوجه شوند که جواب دادنی خواهد بودن در آینده از اعمال که فعلا اجرا میکنن. در پالیش فرهنگسازی میشه از طریق قضی. در ضمن دولت افغانستان باید علیه همین مدارسی که به صورت سمارخوار به بخش مختلف کشور می روید با پول بیگانه و با خاطر برآورده ساختن اهداف بیگانه ای باید از این جلوگیری بکنه. حداقل مدارسی که ثبت شده نیستن و اجازه فعالیت از طرف وزارت امور حج و اوقاف ندارن اونا باید فعالیتشان متوقف شوند، در حالی که امروز وزارت تعلیم و تربیه ملامتی سر وزارت حج و اوقاف میپرته و وزارت حج و اوقاف سر تعلیم و تربیه بدون از این که هیچ یک از اینا در این رابطه کدام اقدام میکنن. برعلاوه زندانی های کسایی که همین بنیانگرهایی که دست به جنایات میزنن و دستگیر میشن عجور میشن هم ثابت میباشه محکم از سرشان رو کم میکنن. در گذشته از دوران که آقای کرزی رئیس جمهور بود به ستا زندانی با حکم یک کمیسیون عادی آزاد شدن از زندان. در شنیده میشه که یک تعداد زیاد از رفتن و دوباره به جبهات جنگ پیوستن و امروز از مردم ملکی ما از مردم بیچاره افغانستان قربانی میگیرن.
یک مسئله دیگه هم هست جناب آقای فقیری که من میخواستم توجه شما رو به نکته هم جلب بکنم و نظر شما رو بخوایم. مسئولیت افراد، مسئولیت بخصوص خانواده ها چی هست؟ در حالی که اگر آگاهی لازم به خانواده ها داده شوند و در این مورد خاص صحبت های کنفرانس های صورت بگیره، شاید بتانه خانواده رو تا حد روشن بسازن. چرا؟ بس از گزارش ها گفته میشه که بعض خود خانواده ها نوجوان ها، فرزند های نوجوان خود به این مدرسه ها میفرستن. مسئولیت خود خانواده ها و افراد چی هست؟
به نکته خوب شما اشاره کردین. خانواده ها تا جایی که ما اطلاع داریم، امروز سرش سخنران هم صحبت کردن، بعضی مجبوریت های اقتصادی یا حالت بد اقتصادی که در یک فامیل می باشه، خانواده رو وادار میکنه که امی که یک امکان پیدا میشه در منطقهشان یا در فاصله دورتر که یک مدرسه تأسیس میشه، اونجا لیلی هم میتن و سه وقت نان میتن، بچه خودم اونجا روان میکنن، میگن که حداقل از سه وقت نان ازی بیغم شدم، در حالی که آینده از دور کاملا تباه و برباد میکنه. اینجا نقش تعلیم و تربیه، نقش آگاهی به فامیلا کاملا مشهود است و میدیا یا می رسانه های که در داخل کشور فعال هستند، مثلا رادیو، میتونن که نقش بسیار مهم در تنویر افکار می پدرها و مادرها داشته باشن، عواقب فرستادن اولادشان به مدارس برشان افشا کنن و برشان بگوین که اگر طفلت به مدرسه روان کنی شاید سه وقت نانش بیغم شوی، ولی آینده از دورم تباه میکنی و او باعث یک جنایت خود شد آینده که یک تعداد فامیل های دیگه هم بر متمدار شوند به خاطر از
اون. بله. در دقایق آخر برنامه هستیم جناب آقای فقیری و برنامه را بالاخره جمع‌بندی میکنیم. شما چی فکر میکنین در شدن این کنفرانس ها و این کنفرانس که شما امروز برگزار کردین چی نتایج خواهد داشت و بالاخره با صدور قطعنامه پایان میفته؟ آیا شما تلاش های خواهد بکنین که این کنفرانس ها از این قبیل ادامه پیدا بکنه و گیرندگان پیام شما در داخل افغانستان هم بتونن پیام شما را بگیرن؟
ما کوشش میکنیم که مطالب مخصوصا مواد قطعنامه را نه تنها برای از طریق مطبوعات داخل کشور، از طریق رادیو شما، رادیو آشنا صدای امریکا و از طریق دیگر رسانه تا حد اکثر بتانیم که ایره تبلیغ کنیم همچنان در داخل کشور. ولی در پولیش یک هدف عمده ما ایسته که ما بتانیم توجه کشورهای اروپایی را هم به این موضوع جلب کنیم، برای از اینکه دولت‌های اروپایی که ادعا میکنند که با بنیادگرایی و با افراطیت مذهبی مبارزه میکنند، ما میتونیم به از گروه فشار اونا را تحت فشار قرار بکنیم که شما گفتان رو باید در عمل پیاده کنین و متوجه ازی باشین که با رشد ازی مدارس، با فرهنگ معافیت که در داخل افغانستان است، با عدم مبارزه واقعی علیه بنیادگرایی در اشکال مختلفش، شما در واقع افغانستان به یک آینده بسیار مبهم مواجه می سازین، چون که نیروهای بنیادگرایی که امروز در افغانستان رشد می کنند مثل حزب تحریر و ده ها گروهی دیگه که در پوهنتون های ما، در مکاتب ما عضوگیری می کنند و کاملا با آزادانه فعالیت می کنند، اینا یک تهدید هستن برای آینده افغانستان. و اگر اروپا واقعا می خواهد که به افغانستان کمک کنند، باید ده قسمت کار کنن، مثلا از طریق فشار آوردن سر دولت افغانستان و از طریق دادن پروژه لازم.
بله.
برای
به نهایت تشکر. برنامه در اینجا به پایان میرسه. جناب آقای راتب فقیری، عضو و معاون فدراسیون سازمان های پناهندگان افغان در اروپا و آقای انجینیر خالق نعمت که در برنامه با ما بودند.
آمریکا